شکست داد و به فینال جام حذفی رسید. حریف گنگان در فینال کوپ دو فرانس تیم رن خواهد بود که در لیگ یک 14 است. و در انگلیس تیم منچستر سیتی زورش به تیم ته جدولی ساندرلند نرسید و 2-2 با این تیم مساوی کرد. منچستر سیتی در حال حاضر در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس بعد از لیورپول و چلسی با نتیجه دیشب سوم است.
به ساعت 7:30 رسیدیم، چند ثانیه‌ای ازش گذر کردیم، بیش از این وقتتون رو نگیریم. با مهرداد میردامادی هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلامی دوباره. سخنگوی وزارت کشور ایران صحت اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر زنده بودن جمشید دانایی فر و همکاری او با جیش العدل را زیر سوال برد و گفت که تا به حال چنین چیزی را نشنیده است. شبه نظامیان در چند شهر در شرق اوکراین همچنان به اشغال ساختمان‌های دولتی ادامه می‌دهند و چند خودروی زرهی ارتش را نیز به غنیمت گرفته و پرچم روسیه را بر آن نصب کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت اگر روسیه از جدایی طلبان اوکراین حمایت کند با تحریم‌های بیشتر روبرو خواهد شد. ناتو اعلام کرد در واکنش به اوضاع اوکراین حضور نظامیش را در مرزهای خود در حوزه شرقی این کشور تقویت می کند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران نرخ دیه در سال 93 را 150 میلیون تومان اعلام کرد. مقام های کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کردند که تلفات کشتی غرق شده در جنوب این کشور به 7 رسیده، اما انتظار می رود که تعداد کشته شدگان به شکل قابل توجهی افزایش یابد. و خبر آخران که کمیته دفاع از روزنامه نگاران در نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال حاضر سوریه خطرناکترین نقطه جهان برای روزنامه نگاران است.
با سپاس از مهرداد میردامادی. در ادامه و تا ساعت 8 در صبحانه با خبر امروز در گزارشی خواهیم شنید که چگونه مادری در آخرین لحظات پیش از اجرای حکم اعدام قاتل فرزندش گذشت میکند و او را میبخشد. و همچنین در گزارشی درباره حکم منحصر به فردی که برای یک شکارچی غیر مجاز صادر شده خواهیم شنید. به اضافه ورق زدن روزنامه های امروز با شهرام رفیزاده، نگاهی به خبرهای فرهنگی با فرج سرکوهی و گذری به جهان موسیقی با بردیا افشین. صبح چهارشنبه قرار بود یک حکم اعدام که پس از 3 اجرای آن به تعویق افتاده بود در شهرستان نور اجرا بشه. مقتول جوانی 17 ساله بود و قاتل در زمان ارتکاب جرم 19 سال داشت. از وحید پوراستاد بشنویم تا از سرنوشت این حکم اعدام و قاتل این پرونده بیشتر با خبر بشیم.
صبح چهارشنبه است و هنوز آفتاب در آسمان دیده نمی شود. تعدادی از مردم شهر نور در استان مازندران در کنار زندان این شهرستان جمع شدند تا شاهد اعدام قاتل عبدالله حسینزاده باشند. مقتول 7 پیش و در حالی که 17 سال بیشتر نداشت در یک نزاع خیابانی توسط جوانی 19 ساله به قتل رسید. مشاهدات خبرنگار وبسایت شبکه آفتاب هاکیست در حالی که ساعت 5:20 صبح بوده مردم پدر مقتول را صدا می زدند عمو غنی شفاعت شفاعت. غنی حسینزاده پدر مقتول از پیشکسوتان فوتبال مازندران است و مدرسه فوتبال دارد. دوشنبه شب در برنامه 90 تلویزیون دولتی ایران مجری آن عادل فردوسی پور از خانواده مقتول خواسته بود گذشت کنند.
امروز توی ایسنای مطلب زده بود یه حالا من داستانش کامل خدمتتون بخونم. یه درگیری سال 86 اتفاق میفته که منجر به قتل آقای عبدالله حسین زاده میشه که پسر یه فوتبالیست قدیمی مازندران بوده. فردا صبح یعنی ساعت 7 صبح قرار این حکم قصاص این بنده خدا انجام بشه. حالا داره یه سری تلاشی انجام میشه که رضایت اولیای دمو بگیرن که این حکم قصاص انجام نشه. خود اون خانواده هم مثل که حالا چون خانواده در واقع مقتول، چون خیلی هم نواز تماشا ما گفتن حالا ما اینجا مطرح بکنیم، خواهش بکنیم حالا اگه براشون مقدور هست کمک کنن که به حال این جوان حالا هر اشتباهی که کرده حداقل اعدام نشه. این شاید خواست درخواستی که خیلی از مردم حتما دارن، از خانواده‌ای که عزیزشون از دست دادن 6 سال پیش، ولی خب من فکر می‌کنم گذشت خیلی کار خوبیه شده، حالا ان شاءالله که اولیاء دم رضایت بدن.
خانواده مقتول داغ دیگری را هم بجز قتل فرزندشان دیدند. سالها پیش هم این خانواده دیگر پسر جوانشان را در سانحه تصادف از دست دادند. خبرنگار شبکه آفتاب در توصیف ماجرای صبح چهارشنبه در شهرستان نور می نویسد مادر مقتول قبل از اجرای حکم اعدام گفت: من تا این لحظه وکیل پسرم شدم و قاضی خداست. من حاضرم ارث پسرم را بدهم و قصاص انجام شود، چون خانه و کنار سفره من خالی شده. در دیگر سوی ماجرا مادر و خواهران و فامیل فردی که مرتکب قتل شده در بین جمعیت اشک می ریزند. مادر قاتل التماس می کند از جان فرزندش بگذرند. ماموران طناب دار را به دور گردن قاتل می اندازند. مادر مقتول خودش را به قاتل می رساند. اول سیلی بر صورت قاتل فرزندش می زند و بعد طناب دار را از گردن او جدا می کند. خبرنگار شبکه آفتاب می نویسد گریه و التماس آمیخته با ترس جمعیت به حیرت بدل می شود. صدای سوت و کف، گریه و خنده در خیابان می پیچد. آقای سالاریان مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان هم دست‌های غنی حسینزاده پدر مقتول را بالا می‌گیرد و گرد میدان می‌چرخاند. مردم از غنی پدر مقتول تشکر می‌کنند و صلوات می‌فرستند. این اولین عفو در ملأ عام است در شهرستان نور.
وحید پوراستاد گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی برای ما نوشته این که هر سالی بیایید و با چند تا نامگذاری بر روی اقتصاد، آن اقتصاد نه شکوفا می شود و نه شکم مردم گرسنه سیر می شود و برای ولی برای ولی مطلقه میلیاردر معنای دیگری دارد. امضا پ نون. شنونده دیگری نوشته آقای روحانی چرا به مردم سیستان وعده دروغ میدی؟ از سال 57 تا امروز همیشه دروغ گفتید به مردم آقای روحانی و خامنه ای. شنونده دیگری نوشته واقعا حذف یارانه افراد در استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان و دیگر استانهایی همانند این استان شایسته دولت تدبیر است. امضا حسن از لرستان. و شنونده دیگری نوشته حذف 10 میلیونی توهین به مسلمانان منتظر است. کسی حق ندارد پول با برکت امام زمان رو که خودشون به ما اهدا کرده از ما بگیرد. امضا مهدی. بریم به سراغ بقیه گزارش ها و بقیه پیامک ها در فرصت های بعدی که در انتظارمون هست. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفته که یک شکارچی غیر مجاز در دادگاهی در این استان به انجام پژوهشی بر وضعیت زیست محیطی پرندگان و همچنین خدمت یک ساله به عنوان شکاربان افتخاری موظف شده. به نظر میرسه که این نخستین حکم صادره در نوع خود در مساف با مشکلات زیست محیطی باشه که الهه روانشاد برامون توضیح میده چرا.
خبرهای تخریب محیط زیست روزانه در همه جا انسانهای دوستدار محیط زیست را درگیر خود می کند. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. در ایران بیابان‌زایی، ریزگردها، خشک شدن یکی پس از دیگری تالاب‌ها و دریاچه‌ها، شکار بی‌رویه و رو به انقراض گذاردن برخی گونه‌های جانوری این روزها به خبرهای معمول رسانه‌ها بدل شدند. در این میانه صاحب نظران یک خبر در خبرگزاری ایرنا را امیدوارکننده می‌دانند. خبرنگار خبرگزاری ایرنا در شیراز گفتگوی داشته با حسین علی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس و از او نقل کرده که یک قاضی در رسیدگی به تخلف یک شکارچی 18 ساله که در تالاب پریشان اقدام به صید 38 دراج کرده بود حکم داده است که شکارچی متخلف پژوهشی کامل در مورد پرندگان مهاجر، آبزی و وضعیت زندگی پرندگان دریاچه پریشان انجام دهد و آن را با عکس و مستندات به دادگاه ارائه کند. این جوان باید این حکم را در زمان یک ساله تعویق جریمه 152 میلیون ریالی خود انجام دهد و همزمان این حکم او را موظف به همکاری یک ساله با اداره محیط زیست کازرون به عنوان محیطبان افتخاری کرده است. اسماعیل کهرم، استاد و کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که ابلاغ چنین حکمی او را ذوق زده کرده است.
باور بفرمایید این خبر برای بنده مانند مژده بهاری بود. بسیار بسیار خبر خوشی هست. خدا میدونه خوشحال شدم به خاطر اینکه این یه مقدمه است بر اصلاح کسانی که به عنوان متخلف ما میشناسیم. تجربه سالیان به ما نشان داده که زندان و یا جریمه های نقدی کارساز نیست و اینها مجددا از زندان در میان و برای جبران اون جریمه که دادن شکار بیشتری رو انجام میدن. البته یه مسئله اینجا هست. بنده سابقه دستگاه و شخصیت های قضایی کازرون رو دارن. اینها در زمینه خوش شدن دریاچه پریشان هم موضع‌های بسیار شفاف و روشن و طرفدار محیط زیست گرفته بودن که قابل قدردانی است. ما چنین حرکت‌هایی و چنین بینش‌هایی در زمینه محیط زیست در مملکت عزیزمون ایران نیاز داریم.
اما این حکم صادره به وسیله قاضی دوستدار محیط زیست آیا قبلا هم در ایران سابقه داشته است؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
تا اونجا که بنده اطلاع دارم خیر. تنها دادگاه ها روشی که داشتن طبق قانون این بود که متخلف رو خلع سلاح می کردن، اسلحه‌اش رو ضبط می کردن و حتی طبق مقرراتی می توانستن اتومبیلش رو ضبط بکنن و بعد اینها رو یا به زندان و یا به جریمه محکوم می کردن. آخرین موردی که بنده سراغ دارن شخصی به خاطر شکار دو رأس قوچ به 44 ماه زندان محکوم شد. تا اونجا که بنده اطلاع دارم خیر، چنین اقدامی صورت نگرفته.
اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و معلم ترویج پاسداری از محیط زیست است. او میگوید در سفری به بریتانیا از اقدامات مقامات آفریقایی در صدور احکامی از این دست برای شکارچیان غیر مجاز آگاه شده و در بازگشت به ایران خواهان این چنین فرهنگ سازی شده است. او از جنبه آموزشی این حکم جانبداری میکند.
بنده 6 سال در کمیته محیط زیست شورای شهر تهران فعال بودم. هر جا که ما ناهنجاری داشتیم به بنبست آموزش رسیدیم. دیدیم نیاز به این هست که فرهنگ سازی بکنیم، به خصوص در زمینه متخلفین، کاری بکنیم که متوجه رفتار زشت خودشون بشیم و برای دیگران هم این آموزنده باشه.
دریاچه پریشان که زمانی آب شیرین داشت و اکنون خشک شده است، با وسعتی 43 کیلومتر مربعی در 12 کیلومتری کازرون قرار دارد و تا قبل از خشک شدن میزبان پرندگان مهاجر و آبزی فراوانی بود.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم از میان صفحات داخلی روزنامه‌های امروز چه مطالبی رو برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل این که با مطالب روزنامه‌های ایران شرق و شهروند شروع می‌کنید که گزارشی درباره تغییرات و شروط تازه در روند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه‌ها چاپ کردند.
بله، همینطور است آقای حسینی. امروز روزنامه های ایران، شهروند و شرق گزارش دادن که روز گذشته 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامی به آقای حسن روحانی و دولت ایشون تأکید کردن که بررسی حساب بانکی افراد برای تعیین کسانی که میتونن یارانه بگیرن منع قانونی ندارد. برخی از عکس های این نمایندگان و اسامی اونها در روزنامه ایران منتشر شده. آقای مصباحی مقدم، الیاس نادر، حسین زاده، توکلی، تاجگردون، قوامی پور، ابراهیمی، رجایی، مفتح و قادری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که در اون تأکید کردن که حساب بانکی مردم جزو حریم شخصی اونها نیست و دولت میتونه این حساب‌ها رو چک بکنه برای اینکه بتونه فرست کسانی رو که باید از یاران بگیران حذف بشه رو تعیین بکنه. روزنامه شهروند در همین زمینه با آقای جعفر قادری مصاحبه کرده. آقای جعفر قادری یکی از کسانی است که امضا کننده این نامه هست. ایشون تاکید کرده که حساب‌های بانکی حریم شخصی نیست و دولت میتونه دسترسی داشته باشه به این حساب‌ها. روزنامه شهروند اشاره کرده که بسیاری از مردم نگران این هستند که دولت به حساب‌های اونها سرکشی کنه. اما روزنامه شهروند شرط تازه دولت برای یاران بگیران رو منعکس کرده و از قول آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته کسانی که یارانه بگیرن در سال 93 دیگه نمیتونن وام های کلان بگیرن. آقای نوبخت به نوشته روزنامه شرق گفته به این دلیل این شرط تازه رو ما اضافه کردیم که کسانی که متقاضی دریافت یارانه هستن بنابراین درآمد مالی کافی ندارن و از توان بازپرداخت وام های کلان بر نخواهند آمد.
شنود آن هم از نوع اسلامیش. اسم طرحی است که شماری از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند و در روزنامه شرق اون رو میتونیم ببینیم.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده از ارائه طرح دو فوریتی با عنوان طرح شنود اسلامی که با امضای 82 نماینده مجلس به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده. آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق در این گزارش نوشته که در این طرح پیشنهاد شده به نمایندگان مجلس که با تصویب یک قانون جدید ترکیب تازه‌ای برای شنود در سراسر کشور و استان‌های مختلف تعیین بکنند. در این تر از این پس در صورت تصویب نهایی یک نماینده مجلس در هر استان در کمیته شنود حضور خواهد داشت. پیشتر فقط قاضی شنود و دستگاه‌های اطلاعاتی بودند که سرنوشت شنود افراد رو تعیین می‌کردند.
دلار از مرز 3200 تومان گذشت و روزنامه جام جم در این باره مطلبی نوشته و به دلایلش پرداخته.
بله، روزنامه جام جم امروز گزارش داده که روز چهارشنبه در بازار ارز تهران دلار از مرز 3200 تومان گذشت و حتی به 3210 تومان رسید. روزنامه جام جم اشاره کرده که روند افزایشی قیمت دلار که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی متوقف شده بود و حتی به زیر 3000 تومان صعود کرده بود از اسفند ماه گذشته آغاز شده، در نیمه های اسفند به 3050 تومان رسیده و حالا به 3210 تومان. آقای علی معنوی راد مدیر کل پیشین ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روزنامه جام جم گفته دلیل افزایش قیمت ارز و دلار در روزهای اخیر سقوط بورس تهران است.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، در همه کشورهای جهان روز 27 مارس برابر با 7 فروردین روز جهانی تئاتر شناخته میشه و جشن گرفته میشه و پیام روز جهانی هم تئاتر هم در همین روز منتشر میشه، اما در ایران روز جهانی تئاتر دیروز به قلم خانم هما روستا منتشر شد. درباره صحبت‌های خانم روستا میخواستم ازتون بپرسم.
بله، فقط توضیح بدم که چون که 27 مارس مصادف هست با تعطیلات نوروزی، روز جهانی تئاتر در ایران در واقع در فروردین و اردیبهشت ماه برگزار میشه و هر سال میتونه بزرگان تئاتر پیام میده. امسال خانم روستا این پیام رو نوشتن و در پیامشون به نکات بسیار مهمی اشاره کردن. از جمله من بخشی از پیام رو میخونم، فکر میکنم نیازی به توضیح نداشته باشه. میگویند که هنر نمایش هنر جمعی است که ریشه در آزادی دارد. هنرمند باید که در آزادی کامل به خلق اثر خود بپردازد تا بتواند ارتباطی معنایی و گسترده با مخاطبش برقرار کند. بعد اشاره میکنند در بخش دیگه که تئاتر منشأ تجربه شگرفی است به نام دموکراسی، و بعد میگن که هنر تئاتر محتاج آزادی است و اگر آزادی وجود نداشته باشه تئاتر تحقیق شده به سمت نمایش‌های فرمایشی سقوط میکنه. در جای دیگه راجع به بازیگر تئاتر میگویند که او هر شب بر صحنه زاده میشود و میمیرد و دیگر روز بر صحنه زنده میشود و باز میمیرد، اما چون آرمانگرایی متعهد و مسئول که جان خود را بر کف دارد. در بخش در پایان این پیامم به یک اشاره بسیار زیبایی دارن، میگن با این امید و آرزو امروز را به اهل تئاتر تبریک میگویم که تئاتر مملکت ما از تحقیر شدگی به درآید و در آزادی همراه با حسنیت، عشق و همدلی به فطرتش باز گردد. و از یاد نبریم که تئاتر بدون آزادی اندیشه نابود است و عاملین چنین جنایتی منفور تاریخ.
برای عکس حمید سمندریان رو هم در کنار عکس خانم روستا دیدیم. آقای سرکوهی خیلی ممنون از توضیحاتتون، ولی شما همچنان درباره تئاتر صحبت میکنید، چرا که نمایشنامه مدعا نوشته پیر کورنی در قرن 17 از معروفترین تراژدی های تاریخ نمایش و اما روایت های گوناگونی از این نمایش نوشته شده. امروز این نمایش به روایت داریوفو به صحنه خواهد رفت.
بله، هم این نمایش رو علی امینی نجفی ترجمه کرده، همونطور که گفتین داریوفو اون رو نوشته و فرق داره با اصلی با نمایش اولمپیک و همچنین با نمایش جان آنوی. به هر حال آقای سهراب سلیمی کارگردانی کرده، در آبشگاه باران از امروز به صحنه خواهد رفت و همونطور که گفته کارگردان، این یکی متن نیست که مدعی رو مستقل به عنوان کسی نشون میده که برخلاف سکه قالب زمانه حرکت بکنه.
و همچنان در دامنه تئاتر میمونیم برای اینکه درباره نمایش همه پسران من نوشته آرتور میلر که در سال 1947 میلادی نوشته شد هم برای ما خبری دارید، چرا که این نمایش هم امروز در مشهد به روی صحنه میره؟
بله، خب آرتور میلر نیازی به معرفی نداره و این نمایش همه پسران منش رو حجت طباطبایی کارگردانی کرده، در کارگاه نمایش شمایل در مشهد از امروز به صحنه خواهد رفت. این یکی نمایشی است که داستان بعد از جنگ جهانی داستان در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق میفته که دو خانواده‌ای هست، دو خانواده هستند که شریک هستند، دو همسایه که اینها به اصطلاح کارخانه دوچرخه سازی خودشون رو به کارخانه سلاح سازی بدل میکنن و اون فجایعی که جنگ بر زندگی آدم‌ها اعمال میکنه رو آرتور میلر در نمایش نشون
داده. بله، از روش فیلم‌های بسیاری هم ساخته شده. خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برای بعد.
بقیه پیامک ها رو بین ساعت 8 تا 8 و نیم خواهیم خوند. بردی و افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چی میگه.
سلام، مدتیه که به نظر میاد فروش محصولات صنعت موسیقی ایران در اینترنت یک جورایی سر و سامون گرفته و حالا این روزها وبسایت‌هایی هستند که در فضای مجازی آثار موسیقیایی رو به شکلی با حساب و کتاب می‌فروشند. این وبسایت‌ها به نظر میاد کسب و کارشون در حال رشد و امکاناتشون و اونچه که عرضه می‌کنند در حال گسترده‌تر شدن و این هم می‌تونه همه جوره به نفع فعالان صنعت موسیقی ایران خصوصا صاحبان اثر باشه. از جمله وبسایت هایی که آثار موسیقیایی رو در اینترنت میفروشند، وبسایت بیپ تیونز که به تازگی فهرست آثار پرفروش سال 93 رو در فضای مجازی منتشر کرده. با استناد به گفته این وبسایت، با اینکه بازار واقعی موسیقی در این یک ماه رونقی نداشته، اما در فضای اینترنتی کسب و کار هنرمندان بد نبوده.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیبا، ندیدی جانم از غم ناشکیباس؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم.
این قطعه به اسم چرا رفتی از آلبوم نفرشتم و نه شیطان، اثری ساخته طهمورث پورناظری با آواز همایون شجریان، آلبومی که اواخر سال گذشته در بازارهای رسمی ایران منتشر شده اما به گفته مجله بیپ تیونز پرفروشترین در فضای اینترنتی در سال جدید بوده.
خیالت گرچه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود، بیا شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم.
یادآوری کنم که در حدود 12:30 دیگه میتونید شنونده برنامه فردا هنگ باشید، برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه زنده و متنوع که مثل همیشه پنجشنبه ها از ساعت 8:30 به وقت تهران شروع میشه. همکارانم به مدت 1:30 با موسیقی و مطالب مرتبط با اون همراهتونند. فردا هنگ امشب رو از دست ندید. داریوش خواجه نوری به تازگی نشستی خبری رو برگزار کرده و درباره بازگشتش به روی صحنه بعد از بیشتر از یک دهه حرف زده. درباره کنسرتی که اوایل اردیبهشت در تالار وحدت تهران برگزار میشه. کنسرتی به اسم بازگشت. خواجه نوری نوازنده گیتار فلامینکو، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ که در ابتدای دهه 70 خورشیدی اوج فعالیتش بود. زمانی که خیلی فضا در مقایسه با امروز برای موسیقی مردم پسند باز نبود. با این حال مدت‌ها بود که از داریوش خواجه نوری کسی خبری نداشت، ولی حالا او در گرد همایی خبریش خوشحالی خودش رو از بازگشت به موسیقی ابراز کرده و گفته بود که در این سالها شرایط برای کسانی مثل او برای فعالیت در ایران وجود نداشت.
جاده های خستگی را در سکوتی سر در گریزم از شبی که بی تو پاییز گریه می کرد
این که میشنویم آهنگی با آواز داریوش خواجه نوری بود، هنرمندی که بعد از سالها دوری اول و دوم اردیبهشت ماه در تالار وحدت تهران اجرا داره و در این اجرا هادی منتظری نوازنده شناخته شده ساز کمانچه او رو همراهی میکنه. خواجه نوری طبق معمول بیشتر آثاری پاپ و تلفیقی رو اجرا میکنه.
و مرا زخمیست در غروب رفتن تو، و مرا دردیست از غم دل کندن تو، ای پرنده ای مسافر تو کجایی؟ توی خاک تلخ قربت در چهانی؟
اما امروز در تهران و در موزه موسیقی 91مین سال روز تولد بزرگ لشکری برگزار میشه. بزرگ لشکری از هنرمندان برجسته موسیقی ایرانیه. او یک آهنگساز و نوازنده ویولونه که از دهه 20 خورشیدی فعالیتش رو به عنوان سولیست ویولون در رادیو شروع کرده بود و بعدن هم در دهه‌های 30 و 40 برای خواننده‌های مطرحی چون دلکش، مرضیه، الهه و یاسمین آثار بسیاری را ساخته بود. ما با هم به یکی از آهنگ‌های ساخته او گوش می‌دیم، آهنگی به اسم وقت سحر با آواز الهه.
در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. ساعت 8 بامداد، همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و از همراهیتون سپاسگزاریم. بار دیگه با مهرداد میردامادی همراه میشیم که از تازه ترین خبرها برای ما داره. سلام به شما آقای میردامادی.
سلام، وقت و اوقات شما خوش شنونده گرامی. شبه نظامیان در شرق اوکراین همچنان ساختمانهای دولتی را در شهرهای دونسک و اسلاویانسک اشغال کردند. جدایی طلبان در کراماتورسک نیز چند خودروی زرهی ارتش اوکراین را به غنیمت گرفتند. ارتش اوکراین از روز چهارشنبه عملیاتی را که ضد تروریستی می‌خواند برای پس گرفتن ساختمان‌های دولتی آغاز کرد. نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه در واکنش به سخنان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که گفته است عملیات ارتش اوکراین این کشور را در آستانه جنگی داخلی قرار می‌دهد، روسیه را به صدور تروریسم به اوکراین متهم کرد. در همین حال قرار است روز پنجشنبه جلسه‌ای با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا در ژنو تشکیل شود. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت اگر روسیه از جدایی طلبان اوکراین حمایت کند با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. آقای اوباما در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CBS گفت آنچه پیشتر هم بارها تکرار کردم این است که هر بار روسیه در مسیر بی‌ثبات کردن و تجاوز به تمامیت ارضی اوکراین گام بردارد عواقبش را خواهد دید. وزارت خارجه روسیه از آمریکا به علت ندادن ویزا به حمید ابوطالبی برای نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، وزارت خارجه این کشور در بیانیه اقدام آمریکا را نادیده گرفتن تعهدات این کشور به عنوان میزبان مقر سازمان ملل و به منزله فشار سیاسی بر یک دولت عضو این سازمان دانسته است. آمریکا میگوید حمید ابوطالبی در گروگانگیری اعضای سفارتش در تهران در سال 58 دست داشته و بدین خاطر نمیتواند برای وی ویزا صادر کند. ایران خواستار مداخله سازمان ملل در این مورد شده است. اداره آرشیو ملی آمریکا روز جمعه 7500 صفحه از اسناد دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون را منتشر می‌کند که بخشی از آن مربوط به دیپلماسی این کشور در قبال ایران خواهد بود. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز چهارشنبه گفت روابط تجاری کشورش با ایران که به دلیل تحریم‌ها به شکل ملموسی کاهش یافته باید از سر گرفته شود. آقای لوکاشنکو روز چهارشنبه این اظهارات را در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد. آقای لوکاشنکو از سال 1994 میلادی تا امروز رئیس جمهوری بلاروس است و حکومتش با انتقادهای گسترده‌ای در مورد نقض حقوق بشر روبروست. سپ بلاتر رئیس فیفا روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که هنوز بلیت‌های 12 رقابت جام جهانی برزیل از جمله بلیت بازی ایران و بوسنی هرزگوین به طور کامل فروخته نشده است. این در حالی است که تمام بلیت‌ها برای دیگر بازی‌های جام جهانی از جمله بازی‌های دیگر ایران در برابر آرژانتین و نیجریه به طور کلی به فروش رفته است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال حاضر سوریه خطرناک‌ترین نقطه جهان برای روزنامه‌نگاران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش تازه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، عراق و سومالی نیز کماکان مناطق خطرناکی برای روزنامه‌نگاران محسوب می‌شوند. و خبر آخران که یکی از مقام‌های وزارت دادگستری عراق روز چهارشنبه گفت که بسته شدن زندان ابو غریب در هفته جاری موقتی بوده و این زندان بعد از امن شدن مناطق اطرافش دوباره بازگشایی می شود. در دوره حکومت صدام حسین زندان ابوغریب در بغداد مهمترین زندان عراق بود و زندانیان سیاسی بسیاری در آن زمان در این زندان حبس و شکنجه شدند.
با سپاس از مهرداد میردامادی. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به استان سیستان و بلوچستان و از گزارشی که قرار از روی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر بشه هم خبرهایی میگیریم و همچنین درباره خبری که دیروز مبنی بر زنده بودن گروهبان جمشید دانایی‌فر منتشر شده تعمقی خواهیم کرد و مطالب دیگه که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت به اضافه پیامک های شما که نتونستیم در فرصت های قبلی بخونیم حتما براتون خواهیم خوند. سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استان سیستان و بلوچستان با توقف او در زابل ادامه پیدا کرد. آقای روحانی در زابل در جمع گروهی از مردم این شهر بر مسائلی همچون توسعه امنیت و وحدت قومی و مذهبی تأکید کرد. محمد زرقامی درباره سفر دو روزه رئیس جمهوری و بازتاب آن در استان سیستان و بلوچستان نظر محمود براهویی نژاد خبرنگار محلی در این استان را جویا شده. محمود براهویی نژاد:
آقای روحانی روز گذشته در سخنرانیشون به نکاتی اشاره کردن که انتقادهای رو برانگیخت در استان. این مسئله که بحث شهروند درجه دو گفتن ما نداریم در کشور و منافع و مدیریت ها بر اساس شایستگی و صلاحیت افراد بهشون واگذار میشه. خب این سوال رو پیش آورد در ذهن بسیاری از اهل سنت و مردم بلوچ منطقه که اگر این طور هست چرا اهل سنت مورد تبعیض واقع میشن و چرا در پست‌ها و مسئولیت‌ها بر اساس صلاحیت و شایستگیشون قرار نمیگیرند. اما صحبت‌های امروز ایشون در منطقه سیستان بیشتر حول محور کلی وحدت بود بین بلوچ و سیستان و یک مسئله حل مسائل مشکلات منطقه از طریق گفتمان و دیپلماسی رو مطرح کردن، از جمله مسئله آب هیرمند رو که اشاره‌ای بود به فعالیت‌های مردمی که در این چند وقت برای باز کردن آب هیرمند به منطقه سیستان از طریق علما و معتمدین منطقه صورت گرفته بود.
چند از صحبت‌هایی که آقای روحانی انجام دادن به نظر شما عملیاتیه و میتونه باعث اون چیزی بشه که آقای روحانی ازش تحت عنوان تغییر چهره سیستان و بلوچستان ظرف مدتی که ایشون زمام امور رو به دست دارن ازش یاد کردن؟
آقای روحانی هم روز گذشته در زاهدان و همین روز در سیستان برنامه‌های خیلی خوبی رو اعلام کردن برای تغییر تحول در منطقه، به خصوص در بخش‌های توسعه عمرانی و آبادانی منطقه. اما اینکه تا چه حد این برنامه‌ها عملی بشه این مشخص نیست، به خاطر اینکه خود دولت الان با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه هست، کمبود اعتبارات و کمبود بودجه از مسائل مهمی هست که دولت باهاش دست و پنجه نرم میکنه. اگر واقعا دولت تدابیری بتونه بیاندیشه که این برنامه ها رو عملی بکنه، قطعا تغییر و تحول خوبی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. اما اگر اینها صرفا در حد شعار باشه، خب در گذشته هم چنین مسائلی توسط رؤسای جمهور قبلی و دولت های قبلی اعلام شده اما متاسفانه اتفاق نیفتاده.
از طرفی آقای روحانی در سخنرانی که در جمع گروهی از مردم زابل داشتن اشاره کردن به اینکه هیچ کس نباید برای منافع حزبی یا گروهی و یا تشکل‌های خاص از نام سیستانی یا بلوچ یا زابلی به نفع حزبش استفاده کنه. دقیقاً منظور آقای روحانی از بیان این صحبت‌ها چی بوده؟
مردم این منطقه چه بلوچ و چه سیستانی تاریخ مشترکی با هم دارند و مشترکات فرهنگی و زبانیشون هم خیلی زیاد هست. در گذشته مشکل چندانی با هم نداشتند، اما چند سال هست ادعی به خاطر منافع حزبی و قومیشون یعنی مسئله قومیت و مذهب رو مطرح میکنند، گاهن در انتخابات یا در زمانی که قرار باشه مسئولیت های واگذار بشه به افراد و این حساسیت ها دامن زده میشه، به ویژه در منطقه سیستان که جمعیت قابل توجهی از اون سیستانی و بلوچ هستن، تقریبا به طور مساوی و در کنار هم دارن زندگی میکنن. که من فکر میکنم اشاره آقای روحانی بیشتر به این موارد بود.
از طرف دیگه در روز اولی که آقای روحانی در شهر زاهدان حضور داشتند، ما حضور مولانا عبدالحمید رو در کنار آقای روحانی دیدیم و بعد اعلام شد که سخنرانی که مولانا قرار بود انجام بدن انجام نمیشه. آیا این مسئله هم بازتابی داشت در بین مردم سیستان و بلوچستان؟
خود این تصویر حضور مولانا عبدالحمید در کنار آقای روحانی و جناب آقای سلیمانی به نظر من تصویر نمادینی از وحدت و همبستگی ملت و خیلی استقبال شده داشت. ما حداقل 8 سال بود که چنین تصویری رو ندیده بودیم در مناسبت‌ها و استقبال‌های رسمی مسئولانی که سفر می‌کردند به سیستان و بلوچستان. افغانستان. اما متاسفانه سخنرانی جناب مولانا عبدالحمید که قرار بود در این مراسم استقبال انجام بشه لغو شد، دلایلش هم اعلام نشد. اما با توجه به فشارهایی که از چندین روز قبل توسط سایت‌های حامی آی جلیلی و سایت‌های محافظه‌کار افراطی وارد می‌شد بر سیستم دولت در استان و سیستم استانداری، من فکر می‌کنم اون فشارها عامل لغو این سخنرانی بود و این چندمین بار متاسفانه نمایندگی عالی دولت در استان تحت تاثیر این فشارها قرار می‌گیره. ما قبلا شاهد لغو یکی از همایش‌های اصلاح طلبان بودیم. اما چیزی که خیلی مورد انتقاد بود به خصوص در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی این بود که به همین تناسب به گروه‌های دیگر اجتماعی، تحصیل کردگان و نخبگان متاسفانه بها داده نشد و فرصتی در اختیارشون قرار نگرفت تا بتونن خواسته‌ها و مطالبات خودشون رو مطرح بکنن در دیدار با آقای روحانی.
محمود براهوی نژاد به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته در پیوند با گزارشی که پخش کردیم در مورد حکم مجازات شکارچی غیر مجازیشون، نوشته حکم صادره برای این شکارچی ایرانی رو باید بذاریم بغل دست حکم صادره برای سیلویو برلوسکونی در ایتالیا که به جای یک سال حبس باید یک روز در هفته حداقل 4 ساعت بره به مرکز سالمندان و خدمت صادقانه انجام بده و نامه مادر بزرگها رو براشون بخونه. راستش احتمالاً زمین میره که احساس خوشایندتری به ساکنانش هدیه کنه. البته اگر این ولادیمیر جنگ سوم جهانی رو واسمون به ارمغان نیاره. شنونده دیگری که برامون پیامک فرستاده بود و پیامکش در 2 قسمت رسیده بود و متاسفانه موقعی که اون رو خوندیم قسمت دومش کامل نرسیده بود، این هست که هر سالی بیاد و با چند تا نامگذاری بر روی آن اقتصاد ما شکوفا، نه اقتصاد ما شکوفا میشه نه شکم مردم گرسنه سیر میشه، اقتصاد مقاومتی برای مردم گرسنه و به سطوح آمده یک معنی داره ولی برای ولی مطلقه میلیاردر معنای دیگری داره. این متن کامل پیامک این شنونده بود. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی حتما خواهیم خوند. بریم به سراغ ادامه گزارش ها. تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران با اظهارات رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و همچنین گمانه‌زنی درباره گزارش آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه پیدا کرده. گزارشی که قرار هست تا چند روز آینده به طور کامل منتشر بشه و گفته شده در آن از کاهش قابل توجه توانایی ایران در ساخت سلاح اتمی خبر داده شده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در 2 نقطه مختلف، یکی در داخل و دیگری در خارج از ایران، به اظهار نظر درباره مذاکرات هسته‌ای پرداختند که هر دو البته با خوشبینی نسبت به سرانجام این مذاکرات ابراز امیدواری کردند. حسن روحانی شامگاه سه‌شنبه در جریان سفرش به استان سیستان و بلوچستان با اشاره به توافق اولیه ایران با گروه 5+1 گفت دستیابی به توافق نهایی در همین مدت 6 ماه امکان پذیر است. او با بیان اینکه البته مسائل سختی پیش روی ما قرار دارد گفت رسیدن به توافق نهایی به معنای رفع همه تحریم‌ها و ایجاد مناسبات پولی و مالی با دنیا خواهد بود. همزمان با این اظهارات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که در امارات متحده عربی انجام شده، با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه گفتگوها به برخی مخالفت‌ها در داخل ایران اشاره کرده و گفته در مذاکرات هسته‌ای از تندروهای داخل ایران ترسی ندارد. آقای ظریف خبر داده اراده سیاسی برای گرفتن پاسخ وجود دارد و گفته در صورتی که طرف‌های مذاکره به توافقی خوب برسند، مخاطبان داخلی راضی خواهند بود. این اظهارات در حالی بیان شده که حسین دهقان وزیر دفاع ایران همزمان بار دیگر موضع پیشین مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی در مخالفت با هر گونه مذاکره‌ای درباره توان موشکی ایران را تکرار کرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای ایران درباره این اظهار نظرهای تازه مقامات جمهوری اسلامی در آستانه انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین می‌گوید:
طی دو سه هفته گذشته اختلاف ظاهرا بین اصولگرایان و نظامی ها یک سو و دولت بر سر تدوین سند نهایی توافق زیادتر شده. نظامی ها همچنان در مقابل حساسیت هایی که برای حفظ ظرفیت موشکی داشتن و همینطور ندادن اجازه بازدید از پارچین مقاومت میکنن و بر سر اندک بودن دستاوردهای دولت از مذاکرات گلایه دارن. حالا با نزدیک شدن به زمان تنظیم سند نهایی، اظهارات آقای روحانی و همینطور آقای ظریف به نوعی تأکید به امیدواری هایی است که میخوان در جهت نهایی کردن این سند همچنان برای خودشون علارغم اختلافات داخلی حفظ بکنن. گزارش تازه آقای آمانو که سرفصل های اون منتشر شده میتونه به نوعی دولت رو در این جهت کمک بکنه و امیدواری ها رو برای رسیدن به توافق نهایی افزایش بده.
گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است طی روزهای آینده منتشر شود و در روزهای اخیر دیپلمات‌هایی که گزارش را دیدند به اظهار نظر درباره محتوای آن پرداختند. از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات که نامشان را فاش نکرده گفته است در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کاهش شدید توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی سخن گفته شده است. رضا تقی‌زاده درباره محتویات احتمالی گزارش تازه آژانس و تأثیر آن بر ادامه مذاکرات هسته‌ای میگوید:
گزارشی که منتشر شده به نسبه گزارش مثبتی است. تفاوت اصلی گزارش با گزارش‌هایی که تا 6 ماه پیش آژانس منتشر می‌کرد، تأکید کمتر بر گلایه‌هایی است که آژانس از ایران داشته، ولی موضوع کامل کردن همکاری‌های ایران با آژانس، به خصوص روشن کردن ابعاد نظامی فعالیت‌های ایران، همچنان به عنوان یک تقاضا باقی می‌ماند و به نظر می‌رسد که این موضوع همچنان به عنوان یک مانع بین ایران و آژانس می‌تونه باقی بمونه. ولی با این وجود گزارشی است مثبت و نزدیک به واقع. نکته‌ای که از نظر بخصوص کشورهای همسایه خیلی مورد توجه قرار گرفته، تن دادن به این واقعیت که ایران ذخیره اورانیوم 20% خودش رو مطابق توافق ژنو کاهش داده و در عمل اقدام به این تعهد فاصله ایران رو با ظرفیت بالقوه دست پیدا کردن به بمب اتمی کاهش داده. این نکته است که به هر حال میتونه در نگاه غربی ها نکته مثبتی تلقی بشه و حداقل انتظارات رو در جهت رسیدن به توافق نهایی افزایش بده.
در توافقی که پاییز سال گذشته میان ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد، تصریح شد که دو طرف تا 29 تیر ماه امسال فرصت دارند تا به توافقی نهایی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران دست یابند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. همچنان که وعده کرده بودیم چند تا پیامک دیگه براتون نقل میکنیم. شنوندهی برای ما نوشته: با درود به برنامه جذاب زنده رادیو فردا. بعدیشون اظهار لطف کرده و نوروز رو تبریک گفته که ازشون سپاسگزاریم و در پیامکش نوشته: اولین پیامی هست که امسال میفرستم. واقعا بخشیدن قاتل کار خیلی بزرگی بود. اون مادر مقتول شیرزن بود و خدا فرزندش را رحمت کند. امضا سیاوش از فردیس کرج. در واکنش به این خبر شنونده دیگری برای ما نوشته: همان امت در صحنه که دعوت شده بودند تا اعدام تماشا کنند، برخلاف موضوع متداول همیشگی گذشت و مهر یک مادر را دیدند و از بزرگمنشی او جز احساس شرم چیزی با خود نبردند. سپاسگزاریم از پیام‌هایی که می‌فرستید. بپردازیم به ادامه گزارش‌ها در فرصت‌های بعدی. تا پیش از ساعت 8 نیم حتما ادامه پیامک‌ها رو خواهید شنید، با یادآوری این نکته که رادیو فردا به عنوان رسالتش وظیفه داره که پیام‌ها یا پیامک‌هایی رو که به دست ما میرسه بتونیم پخش بکنیم، اما این پیامک ها در برگیرنده نظرات مختلفی است که لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفته شواهد و قرائن حاکی از زنده بودن گروهبان جمشید دانایی‌فر و همکاری او با گروه جیش العدل است و این در حالی است که سخنگوی وزارت کشور ایران این ادعا را رد کرده و خواستار ارائه مدرک شده. گروهبان یکم جمشید دانایی فر همراه با 4 مرزبان دیگر روز 17 بهمن سال گذشته از سوی گروه جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شد. این گروه 3 فروردین امسال اعلام کرد که جمشید دانایی فر رو به تلافی کشته شدن یکی از زندانیان اهل سنت اعدام کرده. رضا جمالی.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت قرائنی در دست است که جمشید دانایی فر، یکی از 5 مرزبان روبوده شده از سوی گروه جیش العدل، همچنان زنده است. وی در این باره افزود که این قرائن به سند و شواهد نزدیک شده است. حسین نقوی حسینی همچنین افزود قرائنی مبنی بر همکاری گروهبان جمشید دانایی فر با گروه جیش العدل وجود دارد که ممکن است رد و یا تایید شود. در پاسخ به این اظهارات، حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، به خبرگزاری ایسنا گفت باید از آقای حسینی پرسید که این اطلاعات را با استناد به چه مدارکی مطرح می کند. به گفته یه سخنگوی وزارت کشور، سیستم نظارتی در نیروهای مسلح قوی است و ورود افراد به این نیرو با فیلترهای نظارتی انجام می‌گیرد و در طول دوران خدمت نیز این نظارت ادامه دارد. گروهبان جمشید دانایی فر به همراه 4 مرزبان دیگر در 17 بهمن گذشته در منطقه مرزی پاکستان از سوی گروه جیش العدل روبوده شد و در 3 فروردین ماه جاری از سوی این گروه اعلام شد که او را به دار آویخته‌اند. اما روز 17 فروردین 4 مرزبان دیگر با پادرمیانی مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، آزاد شدند. هنوز هیچ یک از مقامات ایران به طور رسمی زنده بودن و یا کشته شدن جمشید دانایی فر را تایید نکردند و اظهارات ضد و نقیضی در این باره مطرح است. اما شک و تردیدهای مطرح شده برای نخستین بار نیست و اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی، خواستار برخورد تنبیهی با این مرزبانان شده بود. سپس اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، در سخنانی گفت وضعیت مرزبانان در لحظه بگروگان گرفته شدن مصداق بی‌انضباطی بوده است. همچنین حسین ذوالفقاری، فرمانده کل نیروی مرزبانی کشور، روز 18 فروردین اعلام کرد که اصل ماجرای گروگانگیری مشکوک بوده و ناجا در حال پیگیری موضوع است. با این حال، علارغم شک و تردیدهای مطرح شده درباره چگونگی گروگانگیری مرزبانان، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است، از نقش اهل سنت و معتمدان محلی در آزادی مرزبانان تقدیر کرده است. همچنین الهام نظر دوست، همسر جمشید دانایی فر که در زاهدان زندگی می کند، روز 3 هفته جاری در دیدار با حسن روحانی خواستار ادامه پیگیری ها از سوی مسئولان تا روشن شدن سرنوشت شوهرش شد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌های دیگری که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته آقای نوبخت، ما وام نخواستیم، الان پسر من دوم راهنمایی است اما هنوز وام ازدواج را موفق نشدم بگیرم. علی از تهران این رو نوشته. شنونده دیگری که از شنوندگان وفادار رادیو فردا هست، سعید از بروجرد، نوشته آقای روحانی 35 سال است که از عمر انقلاب اسلامی میگذره، کدام پروژه رو تمام و تکمیل کردید که حالا قرار یک ساله سیستان و بلوچستان به چین وصل بشه؟ ادامه پیامک ها رو حتما خواهید شنید. شنونده دیگری نوشته جهت درمان بیماری اعتیاد، طی چند روز گذشته به مراکز معرفی بهزیستی و 7 بیمارستان مراجعه کردم که اکثر این مراکز به علت شلوغی بنده رو با جملات کمبود دارو در حالی جواب کردن که فروش آزاد داروی متادون جلوی درب تمامی این مراکز دولتی به 5 قیمت به بنده پیشنهاد شد. بعدشون گفته آقای وزیر بهداشت و درمان ما را چه می شود؟ امضا مهدی اسم این شنونده هست. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار مطلبی تحت عنوان آزار و اذیت قضایی هادی اسماعیل زاده وکیل دادگستری، از روند رسیدگی به پرونده او انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وکلای زندانی شده. این نهاد بین المللی بازداشت و زندانی کردن وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر رو خودسرانه توصیف کرده. مهتاب وحیدی راد.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از تشکیل پرونده‌ای قضایی برای هادی اسماعیل زاده وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر خبر داده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است. بر اساس این گزارش آقای اسماعیل زاده متهم شده به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام و با وجود تعیین زمان برگزاری دادگاه تا کنون به وکلای مدافع او اجازه داده نشده که پرونده را مطالعه کنند. به گفته این نهاد بین المللی در پی تعطیلی کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1387 هادی اسماعیل زاده بارها توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازجویی شده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر علاوه بر وضعیت پرونده هادی اسماعیل زاده به وضعیت محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی دو وکیل زندانی دیگر هم پرداخته است. عبدالفتاح سلطانی که از 2.5 سال پیش زندانی است به گفته خانواده‌اش ناراحتی قلبی دارد، اما مسئولان بدون ذکر دلیلی مشخص با انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. محمد سیفزاده دیگر وکیل زندانی نیز همکنون به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری است. این وکیل دادگستری هم در سه پرونده جداگانه به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از همگان خواسته با نوشتن نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی ایران از آنها بخواهند تمام مدافعان حقوق بشر و وکلای زندانی را که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریشان زندانی‌اند فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. این نهاد بین المللی با اشاره به اعلامیه جهانی سازمان ملل نوشته که فعالیت‌های فردی و گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی حق همه افراد است و دولت‌ها وظیفه دارند امکان انجام این گونه فعالیت‌ها را در هر شرایطی فراهم کنند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. شنونده برای ما نوشته به دلیل سه برابر شدن قیمت آب و برق حوزه علمیه اعلام کرد نظافت ربطی به ایمان ندارد. رمضان به 6 ماه افزایش یافت. مهمان دشمن خداست. وضو به هیچ عنوان باطل نمی شود. آب ریختن پشت سر مسافر حرام است. نظر ایشون بود. دیروز چهارشنبه 16 آوریل مصادف بود با 125 سالگی چارلی چاپلین، نابغه انگلیسی هنر سینما. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
اگر چارلی چاپلین به جای 88 سال 125 سال عمر می‌کرد، روز چهارشنبه جشن تولدی به یاد ماندنی می‌گرفت و احتمالاً چهره‌های سرشناس صنعت سینما به او شادباش می‌گفتند. نام چارلی چاپلین از سرشناس‌ترین ستاره‌های هالیوود و خالق شخصیت بی خانمان در فیلم‌های صامت برای بسیاری از دوستدارانش یادآور تصویر ویژه‌ای است. مردی کوچک اندام با کلاه لگنی، عصای بامبو و سیبیلی جمع و جور که در زبان انگلیسی اصطلاحاً به سیبیل مسواکی شهرت دارد. چارلز اسپنسر چاپلین 125 سال پیش روز 16 آوریل در انگلیس به دنیا آمد. در خانواده ای فقیر، مادرش و پدرش هر دو آوازخوان و بازیگر. مرگ زود هنگام پدر و بیماری مادر باعث شد که چارلی و برادرش سیدنی از همان کودکی وارد عرصه هنر شوند. اولین تجربه جدی چارلی بر روی صحنه وقتی بود که او 12 ساله بود. نبوغ و استعدادش راه را برای او هموار کرد و پایش به سینمای کمدی باز شد و به دنبالش شماری از شاهکارهای دنیای سینما خلق شد. از جمله فیلم‌های عصر جدید، دیکتاتور بزرگ و سیرک. علاوه بر بازیگری، سناریو می‌نوشت، آهنگسازی و کارگردانی هم می‌کرد. سر چارلی چاپلین در سن 53 سالگی پس از 3 ازدواج ناموفق و چند فرزند بالاخره توانست طعم شیرین زندگی را تجربه کند. همسر چهارمش اونا اونیل 18 ساله بود و 35 سال از چارلی جوانتر. نتیجه این ازدواج پربار 8 فرزند بود. نابغه انگلیسی دنیای سینما در سال 1977 میلادی یعنی سال 1356 در سن 88 سالگی در سوئیس درگذشت. ولی چاپلین بعد از مرگش هم خبرساز بود. دوست‌ها دست به کار شدند و به طمع پول گرفتن از خانواده چارلی جسد او را با تابوتش روبودند و برای بازگرداندن او از خانواده‌اش طلب پول کردند. دزدان چندان خوششانس نبودند. تقاضایشان بی جواب ماند و پلیس به فاصله چند ماه بعد توانست محل تابوت را پیدا کند و دست کم آرامش ابدی را برای پیکر چارلی چاپلین تضمین کند.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهیتون، پیام‌ها و پیامکاتون، با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سربلند باشید.